ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو تهران، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما سعادت آباد باشید.
بزاکن و گله ها رو زدی بردی دل ما رو اینقدر خوبی تو کنارم که در میارن ادما رو بزن خستگیام و لهش کن من پیشتم دلت خوست بگو خودم حل میکنم مرچیه مشکل تو
اگو که چی چی داره
خدا به تو روزی داده
داشته باشا میت هزینه نداره
هرچی غمگین تر بشی دنیا واسه تو بد میاره
بگو شک خدا شقدر دلم میخواده
ای وای زربانم میره بالا کجا بودی تا تا حالا خدا رو شکر میکنم واسه بودنت روزی هزار با وسط اسفند میارم چشم نخوری هزار ماشالله هزار ماشالله هزار ماشالله.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. تلیعه برنامه با صدای نازنین باران بود که بسیار فرح بخشه و حالا در خدمت شما هستیم با شماره دیگری از سعادت آباد. شماره های تماس برای شما آشناس 2265-2465 2265-2466. باران چطوری؟
خیلی خوبم، ممنونم.
الهی شد. ابر چطوره؟
خوبه.
ابر خواهرش رهاست که من بهش میگم ابر. آدم باران داشته باشه بی ابر که نمیشه که. به نظر شما یه خورده فکر کنیم در این باره، لطفا پیامک بدیم سرسری پیامک بدیم. به نظر شما بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد کشور چه چیزی میتونه باشه؟ ها؟ ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه. سعادت آباد، هدفی در مسیر روایت پیشرفت. برنامه برای آنها که ایران فردا را دوست دارند.
سعادت آباد،
موج سعادت شما.
در سعادت آباد به پیشرفت، امید و داستانهای موفقیت ها می پردازیم.
سعادت آباد FM 94 AM 1332
صبح ها ساعت 8 تا 9
شنبه تا چهار شنبه
همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد.
آقای شاکری سلام عرض میکنم. صبح جناب عالی بخیر، حال شما چطوره؟
سلام، صبح بخیر، امیدوارم حال شما همه شنوندگان برنامه هم خوب باشه.
متشکرم.
عادت داریم آقای حسنی،
بزرگوارین،
تو این صبح سرد زمستونی با یه خبر گرم از حوزه پولی و بانکی در خدمت شما.
انشالله خدا کنه یه چیزشم به ما بماسه. خب
نخستین بانک روسی تو ایران دایر میشه. بانک وی تی بی به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه اعلام کرده که دفتر خودش رو تو تهران به شعبه بانکی تبدیل میکنه.
وی تی بی
خب طبق اطلاعی بانک، تصفیه حساب پول ملی و تأمین مالی طرح‌های توسعه تجارت و صادرات در کشور اولویت کاری شعبه بانک وی تی بی تو تهران خواهد.
یعنی سرمایه گذاری میکنه؟
بیشتر از سرمایه گذاری بحث مبادلات پولی و بانکی،
تسهیل مبادلات بانکی.
بله
خوب.
این بانک اعلام کرده که تیم بین‌المللی و شامل متخصصان روسی و ایرانی رو برای این کار تو این شعبه جذب میکنه. خب میدونین که آقای پزشکیان سفری رو به روسیه داشتن و معاهده جامعه راهبردی میان دو کشور امضا شدش.
چی هست این معاهده جامعه راهبردی؟
بله، یه برنامه 20 ساله است برای توسعه روابط بین ایران و روسیه که یک بخشش هم به حوزه تجارت برمیگرده. رئیس بانک مرکزی ایران تو این سفر همراه آقای پزشکیان بودش، اونجا اعلام کردش که ما پول دیجیتال رو در مبادلات تجاری میان ایران و روسیه.
این همون رمزارزه؟
نه، پول دیجیتال در ریال آفشور، یعنی یک دیگه این تسهیل کننده تجارت بین ایران و روسیه خواهد بوده. شبکه پرداخت کارتی به میر روسیه و شبکه شتاب ایران به هم دیگه وصل شده الان، یعنی با همین کارتای بانکی که ما داریم میتونن در روسیه ایرانی ها برن خرید و فروش انجام بدن و همینطور اتباع روسی که وارد ایران میشن اونها میتونن با کارت خودشون از شبکه شتاب ما استفاده کنن که این خودش موجب رونق گردشگری بین دو کشور.
شاکری جان، یعنی من مثلا ریال ببرم مسکو اونجا بخوام خرید کنم با ریال خرید میکنم؟
شما میرید با همین کارتایی که دارید، کارتای ایرانی که دارید، اونجا به شما روبل میده، یعنی معادلش رو روبل به شما تحویل میده.
یعنی برای چنج کردن یا مبادله ارزی نیاز نیست بریم صرافی،
با همین کارت خرید میکنید، یعنی اصلا اتنیست اونو حتی پول بگیدید.
حالا فکر میکنم این کم اهمیت ترین کاربردشه، چون میزان گردشگرانی که به روسیه میرن برای بازدید خیلی آنچنانی نیست، ولی برای تسهیل مبادلات بازرگانان، صادرکنندگان، تاجران، صنعتگران کار بزرگی داره اتفاق میفته.
بله، ما از روسیه گندم، جو، دانه های روغنی و چوب وارد میکنیم. 83% واردات ما فعلا این هاست. و صادراتمون هم میوه و سبزیجات، پلی‌استیرین، پلی‌اتیلن و سیمان عمده صادرات ماست. ولی خب حوزه گلوگیا، شکلات، اسیدها، آرایشی‌ها و محصولات چرمی، اینا صادراتشون رو شروع کردن به روسیه. هم جور که میدونیم ساختار صنعتی دوتا کشور ایران و روسیه به هم شبیهه، ولی خب ایران 40 سال تحریم بوده، آروم آروم تونسته به یه خودکفایی برسه، تولیدات داخلیش عمر ببخشه، ولی روسیه به یک بار تحریم شد و تو این سالا چالش های زیادی داشته. یه ظرفیت جدی برای افزایش مبادلات تجاری به نیدان روسیه وجود داره که حداقل میشه اونو به 20 میلیارد دلار رسونه، اصلا که الان به 1 میلیارد دلار هم نمیرسه.
جدی
که
ما الان کل این بده بستونامون با روسا 1 میلیارد؟
به 1 میلیارد هم نمیرسه. این واقعا اینه که
به دلار داری میگی دیگه، 1 میلیارد دلار. و باید برسیم به 20 میلیارد دلار.
20 میلیارد. دو طرف ظرفیت‌های همدیگر رو هنوز کشف نکردن. یعنی تازه ما داریم با هم آشنا میشیم.
البته ما کاهلی‌های زیادی داشتیم. ما بفرمایید.
بله. هم ما داریم اونا بازارهای اونا رو تازه می‌شناسیم. بجد اونها هیچ وقت به سمت ما نیومده بودن، ما هم هیچ وقت به سمت اونها نرفته بودیم.
ما کاهلی های زیادی از این دست داشتیم، ما بازار آسیای میانه رو که میتونستیم به قول عامیانه خودمون قبضه کنیم نکردیم، از دست دادیم یه بخش قابل توجهشو. ما بازار عراق رو میتونستیم قبضه کنیم نکردیم یه بخشش رو از دست دادیم. ما بازار سوریه رو میتونستیم قبضه کنیم نکردیم یه بخشش رو از دست دادیم. شاید هم به خاطر این است که این فرایند بوروکراتیک ماجرای صادرات در ایران واقعا تحلیل برنده است. حالا این تحلیلش مون برای وقتی که جان
یه بخشش به این برمیگرده، یه بخشش به این برمیگرده که ما تجار وارداتی داریم تا تجار صادراتی. یعنی مثلا کسایی که زبان مثلا روسی بلد باشن، زبان چینی بلد باشن، ما هنوز دوروبرمون رو خوب نمی‌شناسیم. همین ترکیه الان سومین صادرکننده به روسیه است.
آره دیگه.
یعنی 8% بازار رو الان گرفته. حالا بعد از چین و هند که حالا اقتصادهای خیلی بزرگی دارن، ولی همین ترکیه بغل دست ما 8% از تجارت با روسیه رو گرفته، ولی ما هنوز داریم این دست اون دست میکنیم.
این در شرایطیه که ما از اقمار روسیه به روایت برخی از کچخیالان و بدخواهان شمرده میشیم. این در شرایطیه که ما روابطمون با روسیه روابط حسنه‌ایه.
ما در حوزه سیاسی و در حوزه نظامی الان در سطح بالا روابط داریم، ولی اینو نتونستیم به عرصه اقتصادی بکشونیمش. ولی این باز شدن بانک روسی در ایران، ترتیب ارتباطات مالی، مبادلات مالی بین دو کشور، این خیلی میتونه کمک بکنه.
شروع خوبی. آره، ما متقابلا بانکی در اونجا داریم.
بانک های ما، سه تا از بانک های ما در اونجا، در بانک های روسیه رفتن مثلا همکاری‌های جدی رو شروع کردن.
خیلی متشکرم از جناب آقای شاکری به خاطر این بشارتی که دادن که میتونه سرآغاز بسیاری از فعالیت‌های مالی و پولی میان دو کشور ایران و روسیه باشه.
صبحتون رو با سعادت آباد شروع کنید. در جستجوی امید و پیشرفت با سعادت آباد.
رادیو تهران، موجی رو به سعادت.
ساعت 8 صبح به رادیو تهران بپیوندید.
شنبه تا چهارشنبه
سعادت آباد.
FM 94 AM 332.
سلام باران جان، خوبی؟
سلام آقای خسروی، ممنونم، خوبم.
خدا رو هزار مرتبه شکر. چیه؟ چرا پکری؟
به خاطر شما.
من؟ به خاطر من؟
به خاطر شما این نوعی که نه. به خاطر همه آدم های روی این کره خاکی.
آها، خب حرفای قلمبه سلمبه میزنی بارانا. دوباره چی شده؟
آخه چرا شما به فکر آینده ما نیستید؟ چرا
به من چه ربطی داره؟ خب
شش دنگ کره زمین واسه شما و ما توش مستجریم.
والا من تو همین تهرانش یه قلک جا بیشتر ندارم. ششدانگ کره زمین کجا بود پیشکش؟ خب
آخه ما بچه هم نیاز داریم به آینده دیگه آقای خسروی. ما هم آدمیم دیگه، ما هم باید از این طبیعت بهره ببریم.
باران چرا به من گیر دادی؟ خب بهره ببر، این همه طبیعت. اصلا بعد برنامه با هم بریم پارک آب آتش، بریم رو پل طبیعت عکس سلفی بگیریم، خوبه؟
که بعدش هم زباله مندازیم تو طبیعت رو بخندیم ها، یا آتیش بزنیم جنگلا رو. کدوم؟
هیچ کدوم، ما از اون خانواده‌اش نیستیم باران.
هستید ولی به روی خودتون نمیارید.
ای بابا، هرچی دلش میخواد دارم میگه. وقتی میخوای نطق کنی همه این چیزا رو میگی و میشید حافظ محیط زیست، ولی وقتی هیچکی نیست تخمه میشکنید میریزید این ور و اون ور. آره
بله دیگه، مخصوصا وقتی میرید شما کنار ساحل پر میکنید از بطری نوشابه و ظرفای پلاستیکی سیب زمینی سرخ کرده.
بس میگی. آره این خدایش خیلی بده، من خوشم نمیاد. ساحلای ما تو شمال خیلی کثیفه باران، خیلی کثیفه.
خب بله دیگه، کثیف میشه وقتی حواسمون به محیط زیست نباشه. همین میشه، تازه باعث گرمتر شدن زمین میشیم.
راست میگی، تو حرفای پرمغز و پرمعنای میزنی. آفرین آفرین، یه ماچ طلبت.
ممنونم. ولی در آخر از مسئولین میخوام که اونایی که طبیعت رو خراب میکنن، زباله میریزن کف زمین، درخت رو از بین میبرن، جریمه بکنه. چه جریمه ای، جوری که طرف تا عمر داره نتونه پاشه. اینجوری ما نسل آلفا هم میتونیم آینده رو ببینیم و ازش لذت ببریم.
این هم از دغدغه های این هفته باران، دختر کوچولوی سعادت آباد. امیدواریم مسئولین واقعا حواسشون به مسئله مراقبت از محیط زیست باشه، خودمونم همینطور. و ادامه برنامه.
الهی به امید، خدای امیدمون توی
الهی به امید به تو.
آقا عجی شما ترقی میکنین دا؟ ترقی؟ چطوری ندارد که اونش با من؟
چه استقبال خوبی. من فکر میکردم وقتی از شما میپرسیم به نظر شما بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد کشور چه چیزی میتونه باشه، احتمالا خیلی پیامک یا پاسخ دریافت نکنیم، ولی برخلاف فرض من شما پاسخهای سنجیده ای دادید. 22-65-24-65 22-65-24-66 تلفن‌های تماس و 30,094 سامانه پیام کوتاه. میسم گفته سلام، در حال حاضر هم دوره نفت و اورانیوم انرژی اتمی تموم شده و انرژی لیتیوم و هیدروژن داره جاشو میگیره مثل سوخت خودروها. لیتیوم انرژیه میسم؟ حالا ولش کن. کاوه پاکانزاده از پرند تقریبا مشتری هر روزمونه. کاوه جان سلام، میگه که صنعت گردشگری بسیار موثره و به صورت مویرگی در اقتصاد جامعه تأثیر داره، از همه مهمتر دست مافیا و دلال از بیخ قطع میشه. چه خشن. خب فرمودن که سلام، ایران با این همه مکانهای دیدنی صنعت توریست فوق العاده هستش. آران رو از نفت چی؟ فوق العاده هستش. ایران منظورش ایران بوده، ایران رو از نفت بی نیاز میکنه. حالا با عجله ننویسید، یه بار اون که می نویسید خودت بخوند دقیقا. متشکرم. عرض کنم که دوست گرامی گفتن زغال خوب باشه نفت نمیخواد. بله ایشون عرض کنم که زغال استفاده میکنن، احتمالا جکسونش هم استفاده میکنن، خیر باشه، ولی نفت جای خودش لازمه. با سلام خدمت شما، هنوز بعد از 50 سال مسئولان نتونستن جواب این سوال شما رو پیدا کنن، حالا میخواید ما ظرف 5 دقیقه به شما جواب بدیم. علیرضا سهیلی. متشکرم. خب جواب نده علیرضا جان، این نمیتونی. سلام و سالم و سلامت باشید. امروز سعادت آباد با حضور مؤثر همه عوامل و دستن در کاران سامان گرفت. مخلصم علیرضا قهاری. علیرضا جان فدایت.
سعادت آباد.
آقای خزایی گرامی سلام و ساعت 8:19 شما بخیر.
سلام صبح
صبح عالی و همه شنوندگان عزیز هم بخیر.
در خدمت شما هستم. انرژی ماشاءالله. آقای سلمان خزائی معاون مدیر عامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران هستند. ماشاءالله یه تریلی فقط عنوان سمتتونه. خب خلاصش چیکار میکنین آقای خزائی؟ آره شما کار شما چی؟
رسالت و کار اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انتقال نفت خام و فراورده های نفتی است که در داخل کشور مصرف می شود. ما میزان تولیدی که نفت خام حالا از چند میلیون بشکه ای که تولید وجود داره، آن چیزی که مصرف داخلی هستش، پالایشگاهی که داریم، پالایشگاهی مثل پالایشگاه آبادان، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه عراق، پالایشگاه تهران، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه شیراز و اخیراً هم حتی پالایشگاه بندرعباس.
خب
این پالایشگاه نفت خامشون توسط خطوط لوله نفت تغذیه می شود و وقتی پالایشگاه نفت خام رو به فراورده های نفتی یا محصولات نفتی تبدیل میکنه، این محصولات و این فراورده‌های نفتی باز هم از طریق خطوط لوله میباید انتقال داده بشن.
چه شبکه مهمی آقای مهندس. این خوراک پتروشیمی ها همینه؟
خیر. این خوراک در واقع نفت خام خوراک پالایشگاه هاست
تو؟
ولی فراورده‌های پالایشگاهی
میشه خوراک پتروشیمی ها.
عمدتاً میشود سوختی که هموطنان عزیز مصرف میکنن، نفت گاز یا به اصطلاح لاتینش گازوئیل یا گس اویل، بنزین و نفت سفید. این سه فراورده عمده.
پس هیچ رفتی به پتروشیمی ها نداره.
پتروشیمی ها هم از طریق همین خطوط، مثل پتروشیمی تبریز، مثل پتروشیمی عراق،
بله،
از طریق این خطوط نفتا رو در واقع میگیرن. خوراک بعضی از پتروشیمی های ما مایه هستش و اون مایه اسمش نفتاست.
نفتا چی هست؟ چه فرقی با نفت، گازوئیل و نظایر این داره؟
نفتا در واقع اگه بخوام خیلی به زبان ساده عرض بکنم، بنزین خام هستش. بنزینی که نمیشه تو ماشین بریزی، اگه بریزی خوب ماشین کار نمی کنه. ولی میرود وارد یک پتروشیمی مثل پتروشیمی عراق می شود و تبدیل به محصولات پتروشیمیایی می شود.
چقدر کارتون مهمه.
ولی یه باری خیلی از پتروشیمیایی دیگه خوراکشون گازه، مثلا اتیلن دریافت می کنن، گازی هن بعضی از.
شما که به شبکه انتقال گاز کاری ندارین؟
نه خیر، ما همکاران انتقال گاز هم مشابه ما فعالیت دارن، ولی گاز رو انتقال میدن از پالایشگاه های گاز که گاز تصفیه می شود توسط یک شبکه گسترده در پهنه ایران عزیز. اون عزیزان گاز رو انتقال میدن، ما فراورده‌های نفتی و نفت خام رو انتقال میدن.
من یه باری فکر میکردم که ما هر دفعه میریم پمپ بنزین، بنزین هست و اما از پشت صحنه یا بک‌گراندش خبر نداریم که چقدر تانکرهای حامل بنزین و سوخت در شبانه روز 24 ساعت در حال حرکت در شریان‌های کشور، محورهای مواصلاتی هستند و مداوماً دارن سوخت رو جابجا میکنن. حالا دارم به این فکر میکنم که شما چه کار مهمی انجام میدید.
اصلا این رو میخوام عرض بکنم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان عزیز، اگر این خطوط لوله نفت وجود نداشت، همه جاده های ما مثل قطار،
تانکر پشت سر هم نیستاد،
نمیتواند این حجم رو انتقال بدهد. ما به عنوان مثال عرض میکنم، ما 1,800,000 بشکه نفت خام رو فقط در روز جا به جا میکنم.
من چند تا سوال مهم دارم. اگر نشتی یا آسیبی به لوله ها وارد بشه شما قدرت تشخیص بهنگام دارین و برای مرمت یا برای تعمیرش چه میکنین؟
سوال بسیار خوبی رو پرسیدین.
همه سوال
رو
میجوریه.
ما چون که بین مراکز انتقال نفت معمولا باید فشار این مواد بره بالا که بتونه از ناهمواری ها و جاهای کوهستانی یا حتی یه جایی مثل دشت خوزستان که کاملا مسطح هستش، وقتی که داخل لوله جریان مواد نفتی وجود داره، بعد از یک مسافتی دچار افت فشار می شود.
طبیعیه دیگه، چون بله. طول مسافت زیاده، بله. مسافت جریان مداوما باید تشدید بشه.
بله، دوباره باید. بنابراین بین مراکز انتقال نفتی که هستش، چون ما ادوات ابزار دقیقی داریم، جریان این مواد، فشار این مواد، دمای این مواد اندازه‌گیری می شود.
دوستان نمیدونن ابزار دقیق چیه، اینم توضیح بدید. ابزار دقیق یکی از پیچیده ترین کارهای مهندسی که در ایران اتفاق میفته، و توضیح میفرمونه های مهندس کوتاه فقط لطفا.
ابزار دقیق در واقع ادوات و تجهیزاتی است که اندازه گیری میکند متغیرهای عملیاتی را.
تا چه میزانی؟ تا چه اندازه‌ای؟
حتی تا لیتر این مواد هم قابل اندازه گیری است.
برکالله. و حتی کمتر.
بله، که مثلا این فرزن این خط لوله داره در حال حاضر به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما 420 هزار لیتر در ساعت مثلا داره انتقال میدن. حالا اگر احیانا کم و زیادی بشود، انشابی نمیدونم نشتی پارگی اتفاق میفته، حتما همکارای ما بلا فاصله متوجه میشن و ترمیم این نقاط واقعا در گرمای طاقت فرسای جنوب باشه، در تابستان ها درجی اونجا. یا ما همین هفته گذشته در گردنه گدوک با سرمای منفی 15 درجه زیر صفر سر اثر رانش زمین خط دچار نشتی مختصری شده بود. خب همکارای ما شبانه اونجا ظاهر شدن و این عملیات رو انجام دادن و رفع نشتی رو در واقع عملیات رو انجام میدن، که یا حالا وسیله روی اون لوله میزنن یا حتی ممکنه نیاز باشه یک مقطعی از لوله
برش بخوره و تر. آقای خزایی عزیز، گفتگوی خوبی بود. ما پی بردیم که شما چه کارهای بزرگی انجام میدین و از همینجا با کمال و نهایت ارادت دستان کارگران و تکنسیان سائی در مجموعه خط لوله شرکت نفت ایران رو میبوسیم و کسب اجازه میکنم برای خداحافظی با شما. یه دفعه دیگه باید در مورد مخابرات هم با هم حرف بزنیم، چون اینم بله. موضوع مهم. میخواین الان یه توضیح مختصر بدین؟
توضیح مختصر این هستش که مخابرات در ایران قبل از این که مخابرات شهری تأسیس و احداث بشود، 6 سال قبل از اون در نفت مخابرات راه اندازی میشود. همه این مراکزی که عرض کردم، ما اگر اصلا سیستم مخابراتی کل کشور قطع بشود، همه این مراکز مخابرات مستقل دارن و با همدیگه کاملا در ارتباطن.
برکالله.
بله.
این جدای پوشش ماهواره یه دیگاره.
بله، ما در واقع قبلا فقط رادیو بودش، از طریق رادیو با همدیگه ارتباط داشت. الان هم ارتباط رادیویی داریم و هم ارتباط فیبر نوری. فیبر نوری الان اصلی هستش و رادیو پشتیبان. قدیم فقط رادیو وجود داشت بین ایستگاه ما. 301 ایستگاه مخابراتی باز در گستره ایران عزیز داریم که همه اینها با هم دیگه در ارتباطند و مراکز انتقال نفت و انبارهای نفت، شرکت پخش و خود وزارت نفت رو ما پشتیبانی میکنیم از نظر تأمین مخابرات و خطوط تلفن.
خیلی عالی، برکلو، چه کار بزرگی انجام میدین. داشتم فکر میکردم که در مدیریت بحران شما چقدر به درد میخورین.
من این رو با افتخار عرض میکنم. اون زمان بنده مدیر منطقه لرستان بودم، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه لرستان، یکی از
درست.
در سیل پل دختر اولین کمک کننده که اصلا راه باز شد و خط تلفن داده شد به پل دختری که کاملا در سیل محاصره شده بود.
بله، یادمه.
بله، همه جاده ها قطع شده بود، هم جنوب پل دختر هم شمال پل دختر، اصلا جاده رو آب برده بود. اولین خط تلفن ایوان رو ما با افتخار در اختیار هموطنان اونجا قرار دادیم و بعد هم راهی که بین آثار و آزاد راه بود اونجا رو باز کردیم که سایر هموطنان اومدن کمک کردن غیرتمندانه و صحنه رو ایجاد کردن.
آفرین.
که مردمان
پل دختر
رو کمک کردن.
آره، این امکاناتی که الان دارین به نظرم میاد که در مواقع بحران و به عنوان پشتیبانی نظام پدافندی کشور خیلی به درد میخوره. در واقع به قول فنی ها میگن یه بکاپیه که اگر شما یه وقتی شبکه مخابراتیتون به سبب مثلا نفوذ هکرها دچار اختلال شد، بلافاصله پشتیبان شبکه مخابراتی